با سلام و درود فراوان خدمت دوستان و یاران همیشگی. اگر روح خدا در وجود شما ساکن است، شما اشخاصی روحانی هستید، نه نفسانی. هر که روح مسیح را ندارد، از آن او نیست. در قسمت قبلی، در مورد اینکه هم‌نوعان ما چه کسانی هستند و ما چه وظایفی از دیدگاه مسیحیت نسبت به اونا داریم مطالعه کردیم و امروز ما بقیه مطالب را با یکدیگر می‌خوانیم. جامعه و کشور. 1. مفهوم کلمات. قطعا لزومی نیست که یک زندگی رسمی یا شهروندی در یک کشور شکل بگیره، خواه که آن کشور جمهوری باشد یا پادشاهی و یا تحت هر نوع رژیمی اداره شود. اما چرا لزومی ندارد؟ برای پاسخ به این سوال باید به تاریخ برگردیم. آنچرا که امروز کشورهای بزرگ می‌نامیم متشکل از نواحی یا سرزمین‌های چندی بودند که توسط رهبرانی که رؤسا یا شیخ و یا با هر عنوان دیگر اداره می‌شدند. مردم تحت چنان شرایطی هم میتونستن زندگی کنند و با هم ارتباط داشته باشند و از راه‌های مختلف با یکدیگر همکاری کنند. گاهی اوقات و حتی امروز اتفاق افتاده که یک کشور تجزیه شده و به چند قسمت تقسیم شده و این قطعات منشعب شدن به زندگی خودشون ادامه دادن. تمام این موارد به ما نشان میدهند که وقتی حاکمان به ملت خود میگویند بدون داشتن یک کشور نمیتوان زندگی کرد، قطعاً یک اظهار نظر مبالغه آمیز است. پس آنچنان که مشاهده کردیم، یک کشور نیاز مطلق در هر شرایطی نیست. اما در مورد جامعه، مسئله فرق میکنه. همیشه نوعی جامعه لازم است. افراد و خانواده ها نمی توانند کاملا مستقل از دیگران خواه در قالب افراد یک ملت و یا یک جامعه زندگی کنند. زیرا احدی از ما به خود زیست نمی کند و هیچ کس به خود نمی میرد. رومیان باب 7 آیه 41. در میان شهروندان یک کشور و یا یک جامعه همیشه نوعی حس ارتباط و مشارکت و همکاری و یاری متقابل وجود داشته. این ارتباط را می شود جامعه نام نهاد. چنین جامعه‌ای در سطوح مختلف به صورت افراد، خانواده‌ها که اساس آن جامعه را تشکیل می دهند، زندگی می کنند و کار می کنند. در اینجا می توانیم یک کشور را جامعه‌ای تشکیلاتی تعریف کنیم. شاید که جوامع در سطوح پایین تری بخواهند با همکاری هم در سطح یک کشور عمل کنند. آنها می توانند در زمینه های خاصی مانند پست، حمل و نقل، امور مالی، دفاعی و امور مشابه با هم همکاری کنند. هرگاه سخن از کشور یا جامعه به میان می آید، لزوم یک نوع قدرت برای انتظام امور محسوس می شود. اشاره به مردمی یا کشوری بدون چنان قدرتی غیر ممکنه. اگر استثنایی در این قاعده مشاهده شود، نشان می دهد که آن کشور بی‌قانونه و یا درگیر یک انقلابه و قدرت‌های تازه تشکیل نشدند. حکومت بر مردم را می توان از طریق رأی گیری و یا کسب قدرت از طریق سنتی یا پادشاهی تعیین نمود. در اینجا قصد نداریم به موارد درست و غلط چنین سیستم هایی بپردازیم، چون موکول به مردم است که خودشان تصمیم بگیرند. وظیفه رهبران سطح بالا در یک کشور یا جامعه در سطوح پایین تر چیست؟ بزرگترین وظیفه حاکمان وضع قانون در جهت عدالت، بهداشت، تحصیل و رفاه عمومیه. مشکل در اینجا این سوال است که بهتر چیست و بهترین چیست؟ کلن در پاسخ این سوال می توان گفت که دو اصل راهنما را باید آموخت و پیروی کرد. وجدان و عقل سلیم. این دو اصل راهنما مخصوص حاکمان دنیایی است و درباره مسیحیت و کتاب مقدس مصداق پیدا می کند. مسیحیان و کلیسا نمی توانند قوانین دنیایی را بر مردم با هر عقیده و ایمانی اعمال نمایند. وظیفه کلیسا در این موارد متفاوته که بعداً به اون خواهیم پرداخت. مشکل دیگری در رابطه با نقش حاکمان دنیایی وجود دارد. آنها تا چه اندازه می توانند به افراد و علایق جامعه بپردازند و آیا تأمین نیازهای جامعه کافیه؟ قطعاً این یک سوال مشکلی هست. شاید بشود پاسخ آن را چنین داد. همیشه باید نوعی تعادل بین فرد و جامعه وجود داشته باشه. وقتی که این تعادل به هم بخوره، آنگاه رهبران مسئولیت و انصاف خود را از دست می دهند. دو نوع مختلف حکومت. ما در دنیای زندگی می کنیم که آمیزه از خوبی ها و بدی ها بر کل بشریت تأثیر نهادند. خدا چنین بی نظمی را نمی خواهد. ولی بی نظمی از طریق سقوط انسان بر جهان حاکم است. پیدایش فصل سوم. اما خدا برای اینکه مردم بتوانند در کنار هم زندگی کنند، چنین شرارتی را محدود کرده. یک نمونه روشن از این حقیقت را در یکی از دو نوع حکومت می توانیم مشاهده کنیم. یک نوع حکومت خاص که توسط پارلمان ها و انواع حاکمیت های دنیایی اداره می شود. چنین حکومت هایی برای دفاع از مردم و مواظبت از مردم تشکیل شدند تا مبادا شریران لجام گسیخته شوند. این نوع حکومت را می شود حکومت دنیایی نامید. حکومت دیگری در تضاد با حکومت دنیایی حکومت روحانی است و آن حکومتی است تحت حاکمیت کلیسای خدا. ما نمی خواهیم به تفصیل به بیان این دو نوع حکومت بپردازیم، ولی قبل از هر تعریفی لازم است گفته شود که هر دو نوع حکومت بر طبق اراده خدا می باشد. بنابراین هر دو حکومت از محبت خدا و وجدان انسان سرچشمه گرفته و در جهت رفاه مردم کار می کنند. حکومت دنیایی در حوزه های مختلف زندگی ظاهر می شوند و ما می توانیم آنها را در عبارات قدرت ها، جامعه یا کشور بیان کنیم. این حکومت های دنیایی موظف به حفظ صلح و نظم و حفاظت از تمام شهروندان در مقابل انواع دشمنی ها و تأمین معاش و رفاه شهروندان تحت هر شرایطی می باشند. این نوع قدرت ها در ضمن این حق و وظیفه را دارند که حقوق شهروندان را در مقابل یکدیگر حفظ کنند. در این حالت ممکن است شهروندی احساس کند که حقش توسط دیگری پایمال شده. اما قوانین مناسب یک کشور میگوید که هیچ شهروندی حق ندارد حق شهروند دیگری را با توسل به زور پایمال کند. نتایج چنین حق کشی هایی دامنگیر طرفین خواهد شد. این مورد را می توان با مثال روشن تعریف نمود. فرض کنید که سارقی می آید و دوچرخه کسی را می دزدد. شخصی که دوچرخه اش را دزدیدند، دوچرخه خود را در جایی می‌بیند و آن را برمی‌دارد و به خانه می‌برد. ولی یکی او را در حال برداشتن دوچرخه دیده و جریان را به مالک جدید دوچرخه اطلاع می‌دهد و او از رباینده‌اش شکایت می‌کند. او را به دادگاه دعوت می‌کند و او در دفاع از خودش می‌گوید که دوچرخه مال من است. اما دادگاه او را به دزدی محکوم می‌کند، چون که مالک جدید دوچرخه مدرکی ارائه داده است حاکی از اینکه دوچرخه را از جای خریده و بهای آن را تماماً پرداخت کرده. پس چه شد؟ دزد اول دوچرخه را دزدیده و آن را به عنوان مال خودش فروخته. اما خریدار فراموش کرده که مدارکی دال بر مالکیت دوچرخه را از او بگیرد، چون از نظر قانونی اطلاع نداشته. در اینجاست که اولین مالک واقعی دوچرخه با اجرای عدالت توسط خودش تبدیل به دزد می شود. این مثال به ما نشان می دهد که ما نباید هیچگاه عدالت را به دست خودمان اجرا کنیم، بلکه برای احقاق حق از مسیر قانونی و مراجع قانونی اقدام کنیم. چنین است زیستن در صلح با یکدیگر. بدین ترتیب حکومت‌های ما در بسیاری از موارد واسطه بین یکایک افراد جامعه می‌باشند. اگر در موردی مثل آنچه که در بالا گفتیم ممکن است ناراحت شده و انتقاد کرده و بگوییم حکومت همه چیز را برای ما مشکل ساخته، بهتر از باز هم به دوچرخه دزدیده شده برگردیم. فرض کنید دوچرخه پیدا شده، همان دوچرخه دزدیده شده نیست، بلکه بسیار شبیه آن است. در اینجاست که کسی که آن را به عنوان حق خود برمی‌دارد دزد است، نه مالک دوچرخه. این حالت هم نشان می‌دهد که شهروندان هرگز نباید قانون را توسط خود اجرا کنند. قوانین و حکومت‌ها برای کمک به ما و حفظ منافع ما و عدالت و انصاف تشکیل شدند، نه برای حفظ منافع یک یا چندین نفر. و این دلیلی واقعی مبنی بر حفاظت خدا از ما و از دنیایی می دهد که حکومت‌های دنیایی را در آن مقرر نموده است. اما وظیفه حکومت روحانی کاملاً با وظیفه حکومت دنیایی متفاوت است. این حاکمیت به کلیسا و کسانی که کلام خدا را در اختیار دارند تفویض شده است تا در حضور خدای قادر مطلق و دانای مطلق فیض او را به جهانیان نشان دهند. کلیسا می خواهد که ما فرزندان و شهروندان ملکوت آسمانی شویم. چنین خواسته‌ای تحت حکومت دنیایی تحقق نمی پذیرد، چون که متعلق به حوزه فیض و ایمان می باشد. در چنین حوزه‌ای است که قدرت‌های دنیایی حرفی برای گفتن ندارند. 3. ارتباط بین این دو نوع حکومت. از آنجا که ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که انواع ارتباط‌ها بین قوانین دنیایی و روحانی وجود دارند، کافی است در اینجا به 3 نوع ارتباط اشاره کنیم. نکته اول ارتباط نظم ظاهری است. حکومت‌های دنیایی مسئول هستند که چنین نظمی را برقرار سازند. اما کلیسا نیز به چنین نظمی علاقه‌مند است، چون که این نظم برای همه انسان‌ها اعم از ایماندار و بی ایمان لازم است. این نظم ظاهری در ضمن لازمه گسترش انجیل یا اخبار نیکوست. نکته دوم ارتباط آزادی فکر و سخن است. اگر این آزادی ممنوع و حتی محدود شود، آنگاه دسترسی به انجیل بسیار مشکل خواهد شد. بنابراین در هر جا که آزادی فکر و سخن وجود دارد، امکان خواندن کلام خدا، شنیدن کلام خدا و موعظه کلام خدا وجود خواهد داشت و مردم آزادی کامل خواهند داشت تا ایمان آورند و مسیحی شوند. نکته سوم ارتباط، نوعی ارتباط کمرنگ است. هرچند که کلیسا در حکومت دنیایی دخالت نمی کند، ولی مواردی هست که متعلق به وظیفه رسالتی اوست و آنها عبارتند از عدالت، انصاف و عدم تبعیض. در رابطه با موقعیت دنیایی، ممکن است که در اثر غفلت و فساد و تکبر و ضعف عمومی حاکمان دنیایی، عدالت و انصاف و حقیقت مفقود واقع شده و حتی پایمال شود. در اینجاست که کلیسا باید وظیفه نبوتی خود را انجام دهد. اگر کلیسا در اینجا وظیفه خود را به درستی انجام دهد، آنگاه ثابت کرده که نمک زمین و نور عالم است. نمونه های زیادی از این دخالت وجود دارند و کافیست در اینجا به موعظه نحمیا و آموس و یحیای تعمید دهنده پیشگام عیسی مسیح اشاره کنیم. روشن است که این سه نوع ارتباط وابسته به قانون می باشند. حکومت های دنیایی تنها از طریق قانون اجرا می شوند و ربطی به انجیل ندارند. حکومت های دنیایی اگر بر اساس قانون رفتار کنند، در جهت خیریت عامه مردم کار می کنند. از سوی دیگر، حکومت های دنیایی محدود به انجیل نمی باشند، چون که قوانین دنیایی را نیز شامل می شوند. حکومت روحانی شدیداً بر اهمیت شریعت تاکید دارد. برای این موارد باید افزوده شود که وظیفه مهم دیگری بر عهده حاکمیت روحانی است و آن پرورش انسان برای هدایت به سوی مسیح است. این وظیفه را حکام دنیایی نمی توانند انجام دهند، چون صرفاً کار کلیسا توسط روح القدس است. چه نوع حکومت زمینی بهتر است؟ پاسخ این سوال تمام حالات را نمی تواند شامل شود. تنها بر اساس اصول کلی می توان به این سوال پاسخ داد. بنابراین می توان گفت که یک حکومت معتدل بهتر از یک حکومت خشن است. یک حکومت محتاط بهتر از یک حکومت مطلق است. و دیگر اینکه بعضی از انواع خودمختاری ها بسیار بهتر از دیکتاتوری می باشد. در کشورهایی که انجیل مسیح توانسته است وظیفه خود را در بلند مدت انجام دهد، مردم متقاعد شدند که حکومت دموکراسی بهترین حاکمیت از هر جهت می باشد. بعضی اوقات این امکان وجود ندارد که مردم بتوانند حاکمیت دلخواه خود را داشته باشند. در بسیاری از کشورهای جهان هنوز هم مردم تحت حکومت‌های ناخواسته زندگی می‌کنند و تحت فشار قرار دارند. شکی نیست که زندگی کردن در چنین شرایطی بسیار سخت است. از دیدگاه بین‌المللی کمک به آنها و رهاسازی آنها از زیر فشار چنان حکومت‌هایی توسط نیروی بیگانه و خارجی مجاز نمی باشد و دخالت و تجاوز تلقی می شوند. و اما تکلیف مسیحایی که مجبورند در چنین شرایط خشن و حتی وحشیانه زندگی کنند چیست؟ برای مسیحیان این شرایط در این حال هم ساده است و هم بسیار مشکل. چگونه؟ از یک طریق ساده است، چون که مسیحیان مسیح را در خود دارند و به عنوان شهروندان ملکوت خدا امیدی جاودانه دارند. بنابراین زندگیشان بیهوده نیست، حتی اگرچه در ظاهر بسیار مشکل باشد. در عین حال زندگی در چنین شرایطی ممکن است برای مسیحیان نسبت به دیگران بسیار سخت‌تر باشد، چون که ممکن است با آنها بدرفتاری شود و بیشتر از هر گروه دیگری متحمل آزار و مجازات شوند. اما علی‌رغم این وضعیت آنها می‌کوشند شهروندان خوبی در کشور خود باشند. می‌کوشند به کشور خود خدمت کنند و سلامتی آن شهر را که در آن به اسیری فرستاده شدند طلب کنند. این مورد کاملاً در خط تعلیمات رسولان و عیسی مسیح خداوند می‌باشد. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی مطالعه می کنیم. با یکدیگر دعا می کنیم. یک چیز از خدا خواستم و در پی آن خواهم بود که همه روزهای زندگیم در خانه خدا ساکن باشم تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم و در معبدش پاسخم را بجویم. آمین. در نام مقدس عیسی مسیح به خدا می سپارمتان. خدا نگهدار.